سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در گفتگو با رئیس جمهور افغانستان روی آتش بس به حیث پیش شرط آغاز مذاکرات صلح تاکید کرده است. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید طالبان از طریق جنگ پیروز نخواهند شد. در این برنامه یک ساعت ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. قطر میگوید نقش مؤثر را در زمینه رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان ایفا کرده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ده عسکر اردوی ملی افغانستان را بعد از رهایی از نزد طالبان به مقامات ولایت هلمند تسلیم کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از مردم ایران خواسته با نشر ویدیوها و عکس‌ها اذیت و آزار در آن کشور را مستندسازی کنند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. قطر میگوید نقش مؤثر را در زمینه رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان ایفا کرده است. کوین کنگ آمریکایی و تیموتی وکس استرالیایی با هنس اقانی و دو عضو دیگر شبکه اقانی روز سه‌شنبه هفته جاری مبادله شدند. وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت از این اقدام به حیث حسن نیت توسط طالبان و حکومت افغانستان جهت پیشرفت صلح و پایان جنگ در افغانستان استقبال می‌کند. با گفته مقامات کوین کنگ و تیموتی وکس در یک شفاخانه نظامی آمریکا در جرمنی تحت تداوی قرار دارند. کوین کنگ و تیموتی وکس در سال 2016 میلادی در کابل ربوده شده بودند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ده عسکر اردوی ملی افغانستان را دیروز پس از رهایی از نزد طالبان در هلمند به مقامات آن ولایت تسلیم کرد. این عساکر در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند در قید طالبان بودند. روبن وابود مسئول روابط عامه ICRC در کابل شام دیروز به رادیو آزادی گفت با کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC از سوی جوانب زیردخل تماس گرفته شد و خواسته شد که 10 عسکر افغان را تسلیم شود و آنها را از ولسوالی نهر سراج به شهر لشکرگاه انتقال دهد. زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از طریق تویتر نوشته که از رهایی 10 عسکر افغان توسط طالبان استقبال می کند. اتحادیه اروپا میزان کمک اضطراریش را برای افغانستان به 77 میلیون یورو افزایش داد. کمیسیون اروپایی روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت این اقدام به خاطر بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان صورت گرفته است. بر اساس اعلامیه 40 میلیون یوروی اضافی در بخش‌های مراقبت صحی عاجل، تهیه سرپناه و آب آشامیدنی، محافظت اطفال و زنان به مصرف خواهد رسید. اما هنگ کننده امور بشری اتحادیه اروپا گفته است افغانستان از آغاز امسال به این سو نه تنها در نتیجه تشدید جنگ ها بین حکومت و گروه های مسلح، بلکه در اثر سیلاب های ویرانگر نیز آسیب دیده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از مردم ایران خواسته است با نشر ویدیوها و عکس‌ها اذیت و آزار در آن کشور را مستندسازی کنند. مایک پامپئو ناوقت دیروز در یک پیام توییتر نوشت از تظاهر کنندگان در ایران خواسته تا ویدیوها، عکس‌ها و سایر معلومات را فرستاده عملکرد سرکوبگرانه رژیم آن کشور را مستند سازند. به گفته آقای پامپئو ایالات متحده آمریکا به خاطر این اذیت و آزار تحریم‌هایی را بر تهران وضع خواهد کرد. ایران با فشارهای بین‌المللی به خاطر سرکوب تظاهرات اخیر در آن کشور مواجه شده است. تظاهرات در ایران جمعه گذشته پس از آن آغاز شد که حکومت این کشور فروش تیل را جیره‌بندی کرد و قیمت آن را افزایش داد. یک مقام ارشد آمریکایی در زمینه خطرات ناشی از برنامه زیربنایی چین به پاکستان هشدار داده است. آلیس ویلز، سرپرست معاونیت وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی، دیروز در یک کنفرانس گفت از دهلیز اقتصادی 60 میلیارد دلاری چین پاکستان صرف پیکنگ منفعت خواهد برد. ایالات متحده آمریکا و تعداد زیادی از کشورهای اروپایی از پروژه قرضه برای زیربناهای منطقوی انتقاد کرده هشدار دادند که این پروژه کروز را بالای برخی کشورهای در حال انکشاف تحمیل می کند و آنها را از عهده پرداخت آن عاجز خواهند بود. چین یک برنامه بزرگ اقتصادی مشتمل بر اعمار خطوط آهن، زیربناهای اقتصادی و انرژی 1 تریلیون دلاری تحت عنوان یک کمربند یک راه را آغاز کرده است. لوی سارنوال اسرائیل صدر اعظم این کشور را به چندین مورد فساد رسما متهم کرد. با این اقدام اسرائیل بیشتر با یک آینده سیاسی نامعلوم روبرو خواهد شد. آبیخای مندلبیت، لوی سارنوال اسرائیل 21 ماه نوامبر نتانیاهو را به تقلب، خیانت در امانت و پذیرفتن رشوت متهم کرد و در یک نشست خبری در شهر بیت المقدس گفت: این یک روز دشوار و ناراحت کننده است. امروز تصمیم خود را به وکلای صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ابلاغ کردم. او به 3 مورد متهم شده است. در اتهامنامه گفته شده که آقای نتانیاهو در 1 مورد از دوستان ثروتمندش به ارزش صدها هزار دلار شراب شامپاین و سیگارت دریافت کرده و در 2 مورد دیگر وی تلاش کرده تا از رسانه ها به نفع خود استفاده کند. این نخستین بار است که یک صدر اعظم بر حال اسرائیل به جنایت متهم می شود. آقای نتانیاهو این اتهام را نظیر کودتا دانسته، گفته است که از مقامش استعفا نخواهد کرد. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه 1 ساعته جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با همتای افغانش روی آتش بس به حیث پیش شرط آغاز مذاکرات صلح تاکید ورزیده است.
در پهلوی ازی رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که به خاطر اینکه پروسه صلح به موفقیت به انجام بسیار مهم است که مدیریت و شمولیت حکومت افغانستان در این پروسه باید حتمی شود.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید طالبان از طریق جنگ پیروز نخواهند شد.
The Taliban will not win. It's as simple as that.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران تلاش میکند کشتار و تراژدی در جریان اعتراضات اخیر را پنهان کند. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید:
حق مهر یک حق قانونی و اساسی موثق، چون یک بودجه از اینا میشه بعد از آروسی، پس میتونه تا هر حد حتی به 30 لک و 15 لک و خدا را هم باشه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشته است.
بچه ها دختر من زیاد به من توجه داره، همیشه پرسان مرا میکنه، میشه مرا کمک میکنن، توان پدر مادر به مقابل اولاد خود میروان باشه، همیشه از اولاد مواظبت خوب کنه، دیگه اولاد جامعه اگه اولاد خوب تقدیم میشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع مطلع شوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در گفتگو با رئیس جمهور محمد اشرف غنی روی انفاذ آتش بس در افغانستان به حیث پیش شرط آغاز مذاکرات صلح تاکید ورزیده است. آقای ترامپ و محمد اشرف غنی شام دیروز از طریق تلفن با هم صحبت کردند. رئیس جمهور ترامپ از همتای افغانش به خاطر همکاری در زمینه رهایی 2 استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان نیز ابراز امتنان کرده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
آرک میگوید که موضوع رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان، پروسه صلح و شکست داعش در ولایت ننگرهار شامل بحث‌های رئیسان جمهوری افغانستان و ایالات متحده بود. محمد اشرف غنی شام دیروز در جریان دیدار از امارات متحده عربی با دونالد ترامپ از طریق تلفن گفتگو کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت آقای غنی در این مکالمه تلفنی درباره طرح هفت ماده‌ای از صلح حکومت افغانستان به آقای ترامپ معلومات داد. صدیقی افزود که رئیس جمهور ایالات متحده در مقابل روی آتش‌بس به عنوان پیش شرط برای گفتگوهای صلح تاکید ورزید.
رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که به خاطر آغاز مذاکرات صلح آتش بس پیش شرط اصلی است و حتمی است. در پهلوی از این رئیس جمهور امریکا تاکید کرد که به خاطر ای که پروسه صلح به موفقیت بیانجامد بسیار مهم است که مدیریت و شمولیت حکومت افغانستان در این پروسه باید حتمی شود.
طالبان مسلط تا حال پیوسته درخواست ها برای آتش بس را رد کرده و همچنین حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. گفتگوهای امریکا و طالبان پس از نو دور در دوحه قطر بعد از آن در ماه سپتامبر از سوی رئیس جمهور ایالات متحده لغو شد که در حمله طالبان در کابل یک نظامی امریکا و 11 تن دیگر کشته شدند. رئیس جمهور دونالد ترامپ بار دیگر از رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پیوند بر رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان سپاسگزاری کرده است. صدیقی در این باره گفت:
رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور افغانستان تشکری کرد به خاطر از اینکه در رهایی دو پروفسور پوهنتون آمریکایی رئیس جمهور افغانستان تلاش‌های زیاد را به خرج داد تا دو تن رها شود.
سه زندانی طالبان به شمول انس حقانی برادر سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی به روز سه‌شنبه هفته جاری با دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان مبادله شدند. شماری از مقام‌های غربی از این مبادله استقبال کرده و آن را گام تازه در تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان دانستند. کوین کینگ آمریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی در سال 2016 در کابل ربوده شده بودند. صدیقی گفت دونالد ترامپ در پایان مکالمه تلفنی همتای افغانش را به آمریکا دعوت کرد. هنوز معلوم نیست که آقای غنی چه وقت به آمریکا سفر خواهد کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان می‌گوید طالبان از طریق جنگ پیروز نخواهند شد. نیکولاس کی دیروز هنگام سخنرانی در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل گفت ناتو با مشورت دهی، حمایت مالی، آموزش و ارتقای ظرفیت نیروهای افغان ادامه خواهد داد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
نیکولاس کی نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان روز پنجشنبه که در مرکز انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان سخن می‌زد گفت که طالبان از راه جنگ پیروز شدن نمی‌توانند.
The Taliban will not win. It's as simple as that.
طالبان نمیتوانند پیروز شوند. حرف واضح و ساده است. برای اینکه ناتو به حمایت، مشوره و کمک نیروهای امنیتی و دفاعی افغان متحد است و این همکاری میتواند شرایط را برای مذاکرات صلح فراهم کند.
آقای کی گفت فرصت به میان آمده منطقه‌ای بر روند صلح افغانستان نشان می‌دهد که افغانان در مقایسه با هر زمان دیگر به صلح نزدیک شدند. به گفته وی ناتو در کنار حمایت از نیروهای امنیتی افغان مسئولیت خود می‌داند که با طرف‌های درگیر برای تأمین صلح در این کشور کار کند. او افزود ناتو حامی بزرگ نیروهای امنیتی و دفاعی افغان است. نماینده غیر نظامی ناتو درباره نو دور گذشته گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان نیز اشاره کرد.
First, let me say NATO has since the start of
9 مرحله گفتگوهای صلح میان طالبان و زلمه خلیلزاد به همکاری ناتو با پیش رفت. ناتو در این بخش با آمریکا کار کرد تا افغان‌ها به صلح برسند.
Planning between NATO and the US.
تا طالبان تا حال در این باره اظهار نظر نکردند. نماینده غیر نظامی ناتو برای افغانستان در حال این اظهارات را مطرح می کند که حکومت افغانستان به روز سه‌شنبه در بدل رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان، سه عضو شبکه حقانی را به شمول انس حقانی از بند رها کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است این کار یک نیت خوب برای آغاز گفتگو با طالبان است، چیزی که طالبان آن را رد کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
با افزایش ناامنی و جنگ ها در ولایت فاریاب، شمار زیادی از کودکان خانواده های بیجا شده از آموزش محروم شدند. اما این کودکان هنوز هم در رویای آموزش و تحصیل در سر دارند. اکرام کرم جزئیات بیشتر را از فاریاب گزارش می دهد.
احسان الله کودک 13 ساله‌ای به علت ناامنی ها 3 سال پیش از ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب به مرکز این شهر میمنه پناه آورده است. احسان الله تا صنف دوم در ولسوالی پشتونکوت درس خوانده است، اما حالا جز خاطره هایی از همصنفی هایش چیز دیگری از فراگرفته هایش را به یاد ندارد. او دیگر به مکتب نمی رود و ناگزیر است با دست فروشی لقمنانی به خانوادهش فراهم سازد.
بعدیم از دست جنگ 3 سال میشه مهاجر هستیم، میخواییم مکتب بخوانیم و با ما کمک کنه، از بایا میخواییم با ما کمک کنه. در فامیل ما 10 نفر است، روزانه 100 روپا از تخم فروشی پیدا میکنیم و در فامیلای خود حمایت کردن نمیتونیم.
ده ها کودک دیگر نیز در جاده های شهر میمنه و در پارک شهرداری این شهر دیده می شوند که مشغول رنگ کردن بود، دست فروشی و کارهای شاخه هستند. دل محمد کودک دیگری است که 4 سال پیش از ولسوالی دولت آباد به شهر میمنه پناه آورده است. او هنوز هم رویای آموزش و پرورش را در دل دارد.
او میگوید نام من دل محمد است، از ولسوالی دولت آباد به شهر میمنه آمدیم. در پارک شهرداری آمده بوت رنگ می کنم. روزانه 50 الی 60 افغانی پیدا می کنم و به خانواده ام نان و خوراک می برم. و حالا پیش روز زمستان را داریم، برای برادران کوچکم لباس و کرتی می خرم. به مکتب نمی روم، اگر زمینه مساعد شود علاقه دارم مکتب بخوانم.
به نظر می رسد مسئولان معارف این ولایت نیز دست به کار شدند تا زمینه ها را برای این کودکان محروم از آموزش فراهم سازند. عزیز الله دهیار، عامر ارزیابی و نظارت تعلیمی ریاست معارف فاریاب، به رادیو آزادی گفت این ریاست تاکنون 255 صنف اضطراری را برای کودکان بیجا شده در فاریاب ایجاد کردند. آقای دهیار می پذیرد هنوز به علت درگیری ها ده ها کودک دیگر از آموزش محرومند.
بنابر عوامل ناامنی ها و جنگ های گسترده ای که در سطح ولسوالی و قریه‌جات شان رخ میده، اینا از عمود متواری میشن میان به شهر تا زمانه از یک جای پیدا میکنن، به اجزای متواتن میشن تا او زمان به فکر مکتب هم نیستن. پس هم که یک کم اگر که اونا به خود میرسن باز مراجعه میکنن با ما و باز ما با مؤسساتی که در اینجا دایی هست کار میکنیم، با اونا در تلاش ازی هستن که تا بتانن زمینه ها را متوجه بسازن تا برن بر از اونا سروی شود و تعداد از اونا مشخص شود و بعدن صنف تشکیل شود.
افزایش ناامنی ها در ولایت فاریاب صدها خانواده را از ولسوالی ها مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. بر بنیاد آمار مسئولان ریاست معارف و عودت کنندگان ولایت فاریاب، از این جمله بیشتر از 16,000 خانواده تنها به شهر میمنه پناه آوردند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
شنیدید که با افزایش ناامنی و جنگ ها در ولایت فاریاب، شمار زیادی از کودکان خانواده های بیجا شده از آموزش محروم شدند. با افزایش ناامنی در ولایت سرپل نیز، شماری از باشندگان برخی ولسوالی ها از مناطق اصلیشان بیجا شده و در حومه شهر سرپل در وضعیت دشوار به سر می برند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم عالم رحمانیار می شنوید.
قسمی که مشاهده میکنید از روستای خود فرار کردیم. جنگ شدید بود، حالا نان خوردن نداریم. زمستان پیش روست، با ما کمک شود، دیگر چاره نداریم. این صدای نجیبه یکی از بیجا شده هاست که از ولسوالی سوزمقله به مرکز ولایت سریپول بیجا شده و کمک نیاز دارد. این خانم که 35 سال دارد، سه طفل قد و نیم قد یتیم خود را به مرکز سریپول رسانده تا از آسیب جنگ در امان بمانند. مانند نجیبه صدها خانوادی دیگر نیز از اثر ناامنی ها خانه های خود را ترک کرده اند. عاطفه یک خانم دیگر که خود را باشنده ولسوالی سانچورک معرفی می کند می گوید: از خانه های خود جدا شدیم. اطفال ما سرلوچ و پایلوچ هستند. برای ما و اولادهای ما رحمتان بیاید. بای مراد باشنده ولسوالی گوزفندی نیز بیجا شده، اکنون با خانواده ده نفریش در حومه شهر سریپول بسر می برد می گوید:
تازه آواره شدیم که از دولت مرکزی ما می خواهیم که برای ما یک صلح آرامی را بیارن، منطقه ما آرام باشه، ما بتانیم آرام زندگی بکنیم.
محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سریپول وضعیت زندگی این بیجا شده ها را ناگوار دانسته می گوید که آنها دشوارترین روزهای زندگیشان را در سرما سپری می کنند.
این مهاجرین در این فضای سرد و باز بدون امکانات با یک حالت فشار وخیم و نگران کننده بسر می برند.
در همین حال ذبیح الله امانی سخنگوی والی سریپول می گوید کمیته حالت اضطرار این ولایت موظف گردیده تا به مشکلات بیجا شده ها رسیدگی کند.
مقام ولایت برای کمیته حالت اضطرار هدایت جدی داده که برای از خانواده ها بعد از سروه کمک رسانی بکنه.
بر اساس معلومات مقامات محلی ولایت سریپول در سال روان 1398 بیش از 1000 خانواده از ولسوالی های ناامن به مرکز این ولایت بیجا شده اند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به انعکاس مسائل افغانستان در مطبوعات جهان که آن را همکارم جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز با قربانی شدن افراد در نتیجه انفجار بمب‌های بجا مانده از دوران شوروی سابق در افغانستان توجه کرده است. روزنامه می‌نویسد خانواده در ولایت بامیان پس از آن به عزاداری نشست که سه عضوش در نتیجه انفجار بمب کلستر در یک کو جان دادند. به نوشته روزنامه تیاره روسی 33 سال پیش این بم را پرتاب کرده بود، اما بم سالها انفجار نکرد. در ادامه آمده است همین که عامر، لیاقت و مجتبی بم را پیدا کردند آن انفجار کرد. روزنامه می نویسد دسترسی کودکان به بمب‌های منفجر نشده همه ساله در افغانستان و جان دادن آنها می انجامد. نیویورک تایمز نوشته است در سال 2018 ماهانه حدود 118 غیر نظامی در نتیجه انفجار مواد انفجاری در افغانستان کشته و زخمی شدند. نشریه آی تی وی به اهدای جایزه ملی کریکت به پناهجوی 14 ساله افغان در بریتانیا توجه کرده است. به نوشته نشریه بشیر جبارخیل در اوایل ماه روان میلادی بدون پول و تنها به بریتانیا رسید. نشریه می نویسد این پناهجوی افغان حالا عضو تیم کرکت شهرک تتفورد است. آی تی وی نوشته است جبارخیل در 8 ماه انگلیسی نیز آموخت. به نوشته نشریه او به خاطر درخششش در کرکت جایزه را در میدان تاریخی کرکت لاردز به دست آورد. و نشریه ریلیف ویب مطلب را در مورد کمک‌های مالی کمیسیون اروپا با افغانستان نوشته است. به نوشته نشریه این کمیسیون 40 میلیون یورو اضافی را به هدف رساندن کمک‌های اضطراری برای افراد متاثر شده از وضعیت خراب بشری و نیز مهاجران افغان در پاکستان و ایران اختصاص داده است. نشریه می‌نویسد این وضعیت در حال بدتر شدن در افغانستان است. بنوشته نشریه با افزایش کمک مالی کمیسیون اروپا، کمک‌های بشری اتحادیه اروپا برای رسیدگی به بحرانی که در سال 2019 افغان‌ها با آن مواجه هستند به 77 میلیون یورو رسید. نشریه می‌نویسد هدف اتحادیه اروپا آن است تا در سراسر افغانستان کمک‌ها به خانواده‌های بی‌جا شده و به ویژه کودکان رسانده شود که از رویدادهای طبیعی متاثر شدند. نشریه می‌نویسد اتحادیه اروپا از سال 1992 به این سو فعالیت‌های بشری در افغانستان را تمویل و تا کنون 872 میلیون یورو کمک کرده است. در ادامه آمده است جنگ در افغانستان 4,300,000 افغان را بی‌جا ساخته است. به نوشته نشریه در حال حاضر حدود 6 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان زندگی می‌کنند که از این میان بسیاریشان ثبت نشدند و به گونه غیر قانونی در این کشورها حضور دارند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید حکومت ایران با قطع کردن اینترنت در آن کشور تلاش میکند تا کشتار و تراژدی در جریان اعتراضات اخیر را پنهان کند. سازمان عفو بین الملل گفته است احتمال دارد حداقل 106 تن در جریان تظاهرات اخیر در ایران کشته شده باشند. این تظاهرات در ایران جمعه گذشته بعد از آن آغاز شد که حکومت این کشور فروش تیل را سهمیه بندی کرد و قیمت آن را افزایش داد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حکومت ایران را به مانع شدن اطلاع رسانی درباره خشونت در برابر معترضان در این کشور متهم کرد. ترامپ به روز پنجشنبه در توییتر نوشت ایران به اندازه بی‌ثبات شده است که رژیم آن تمام سیستم اینترنت را قطع کرده تا ملت بزرگ ایران نتوانند درباره خشونت وحشتناکی که در این کشور صورت می‌گیرد صحبت کنند. و افزوده که مقام‌های ایران فکر می‌کنند جهان از مرگ و تراژدی که رژیم ایران عامل آن است بی خبر خواهد ماند. حکومت ایران دسترسی به اینترنت را به دنبال تظاهرات در این کشور قطع کرد. این تظاهرات جمعه گذشته پس از آن آغاز شد که حکومت ایران فروش تیل را سهمیه بندی کرد و قیمت آن را افزایش داد. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکیست که مقام‌های ایران به احیای اینترنت در تهران و شماری از ولایت‌های این کشور آغاز کرده‌اند. سپاه پاسداران ایران گفته که پس از چند روز آشوب آرامش در این کشور بازگشته. در اعلامیه سپاه که دیروز نشر شد از قوای مسلح ایران به خاطر آنچه اقدام به موقع در برابر آشوبگران خوانده شده ستایش شده است. خبرگزاری فارس به روز پنجشنبه به نقل از برخی منابع ناشناس گزارش داد که شورای امنیت ملی این کشور اقدام برای فعال کردن دوباره اینترنت در شماری از مناطق را تایید کرده است. اتحادیه اروپا یک روز پیش گفت از مقام‌های ایران انتظار دارد تا ارتباطات را در این کشور احیا کنند و در برابر معترضان از نهایت خویشتنداری کار گیرند. سازمان عفو بین الملل گفته که گمان می‌رود حداقل 106 نفر در جریان تظاهرات در ایران کشته شده باشند. مقام‌های ایرانی کشته شدن چندین نفر به شمول اعضای قوای امنیتی را تایید کرده و ارقام سازمان عفو بین الملل را غیر موثق خواندند.
پیام‌ها و نظریات شما.
محمد الله شریفی هستم، از ولایت زابل با تماس شدم. یکی از منصبین اردوی ملی هستم. همین نمیفهم کوبندا دشتا درها هر جا ما وظیفه میگردیم، وظیفه میریم، دشمنان وطن میگیریم، زنده میگیریم. زیادترین شاه از طرف جنگ کشته میشه. اینا کسایی که زنده میگیریم با قانون میسپاریم، قانون میبره زندانی میکنه، میبره از دیگر دروازه داخل میکنه، از دیگر دروازه زودی کده کشیده میشه. ما بسیار با تشویش و با غمگین هستیم. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیل دلایلش نفهمیدیم ما. اینا این تیاری انفجار ادران مسلمان ها را به قتل میرسانه با ایش که دلش اینوز خواه میشه سبا یادشان میره اینوز خواه میشه سبا یادشان میره دلیلش چی هست؟ چرا؟ ما اینجا با تشویه هستیم ادران بیادران خدا عیدست دادیم. السلام.
یک از بریدبالای اردوی ملی هستم، کندگ دو لوای سه در ولایت بغلان وظیفه داریم. تعداد زیاد از بریدبالای جا ماش ندارد، دو ماه شده ماش نگرفتیم، این ماه سوم است. همیشه دولت ما شما را دیر میکرد، اینو میرد توجه لطفا صدای ما را به گوش مقامات بلندپایه برسان. تمام بچه های مردم دیجا در خط اول جنگ دیجا مبارزه میکنه علیه دشمن، قرضدار اوگار در بدر دیگه دولت در قسمت معاشاتی نیست توجه نمیکنه. خداحافظ.
مقصد ما یه است که امی پاکستان است که سر یک گروه دایش نام میمانه، امی پیدا میکنه سر نامه سرش میمانه، سر دیگهش طالب نام میمانه، سر دیگه یتیم نام میمانه. امی نام منده و روان کده با افغانستان، علمی کارش از دیگه، این کار پاکستان است. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت قطر می گوید نقش مؤثر را در زمینه رهایی دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان ایفا کرده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 10 عسکر اردوی ملی افغانستان را دیروز پس از رهایی از نزد طالبان در هلمند به مقامات آن ولایت تسلیم کرد. اتحادیه اروپا میزان کمک اضطراری‌اش را برای افغانستان به 77 میلیون یورو افزایش داد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از مردم ایران خواست با نشر ویدیوها و عکس‌ها اذیت و آزار در آن کشور را مستندسازی کنند. یک مقام ارشد آمریکایی در زمینه خطرات ناشی از برنامه زیربنایی چین به پاکستان هشدار داده است. لوی سارنوال اسرائیل صدر اعظم این کشور را به چندین مورد فساد رسما متهم کرد. ادارات استخباراتی سربیا از عملیات استخباراتی جاسوسان روسی و اعضای فعلی و سابق اردوی آن کشور پرده برداشته است. و پلیس اوکراین یک عضو مظنون گروه دولت اسلامی یا داعش را در آن کشور دستگیر کرده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه پروگرام زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه آماده نشر است که آن را با هم می شنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی.
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام بر شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. این بار بر گذاشتن مهریه های کلان هنگام نکاح درنگ می کنیم و اینکه چه دلایل وجود دارد که بسیاری از دختران و خانواده هایشان از حق مهر استفاده سو می کنند و با زیاده روی در گذاشتن اندازه مهر بر مرد می خواهند او را برای همیش در گرو دخترشان نگه دارند.
مهر کم بود اونا زندگی خراب دارند، در آینده در خطر است مبا طلاق می
در حالاتی که زندگی زن و شوهریشان به بنبست می رسد، آنگاه به سبب عدم توان پرداخت مهریه زندگی مشترک تحمیلی میان زن و شوهر از چی صدمه های برخوردار بوده و بیشترین ضرر را باز هم کدام یک از طرفین متحمل
خواهد؟ بسیار لط خوردیم که دستیز که دسترم زده آلمه بسیار سردرد میشم، دلتنگ میشم.
راه های مناسب برای جلوگیری از تلف شدن حق زن و مرد در مسئله ازدواج کدام هاند و چیگونه میتوان زندگی مشترک آینده دختر را از رفتن به بدبختی و حقارت نجات داد؟ در این باره گزارش را که همکارم عفیفه ساکب آماده کرده است تا حد زیاد و اسباب و راه های حل این مشکل خواهیم رسید و بعد از آن نظریات مردم و مصاحبه با یکی از آگاهان مسائل دین را نیز با شما شریک می سازیم. حال توجه کنید و گزارش.
پسران و دختران جوان سعادت خود را در ازدواج و سایه زندگی مشترک جستجو می کنند. زیرا گفته می شه بزرگترین پناهگاه مطمئن برای دختران و پسران کانون گرم خانوادگی است که می تانند استرابهای درونی خود را در او به اطمینان، استقامت و آرامش تبدیل کنند. ولی در جامعه افغانی ما با وجود مشکلات اقتصادی و انواع خشونت‌های خانوادگی، روز به روز با تشریفات سنگینی حق و مهرها، اسراف‌ها و تجمل‌گرایی‌ها، تحمل پیامدهای او بیشتر از همه بر زن و مردی که زندگی مشترک زن و شوهری را آغاز می‌کنند، دشوار بوده می‌تواند. به خصوص گذاشتن مهرهای کلان که از طرف خانواده عروس و عروس بر مرد تحمیل می‌شود. در حالی که مهریه به منظور ابراز اهمیت عقد ازدواج، اکرام و احترام به شخصیت زن و اظهار حسن نیت و صداقت مرد بر ازدواج با او و زمینه های بر دوام معاشرت و زندگی زن و شوهری است، نه بهای زن. بسیاری از خانواده ها فکر می کنند با تعیین مهر زیاد بر دخترشان آینده او را تضمین کردن، در حالی که اگر زندگی مشترک زن و شوهری اونا به بنبست برسه و ادامه او بر هر دو طرف مشکل ساز شوه، در حالتی که شوهر بخواه از خانمش جدا شوه، اما چون مرد توان پرداخت مهریه زیاد به زن را نداره، از روی اجبار و کراهت با او زیست میکنه. حبیبه نام مستعار یکی از زنان است که در بلاک های قصبه شهر کابل زندگی میکنه. حالا با زندگی تلخی که مگذرانه میگه زیادی و کمی مهر در زندگی زن و شوهری خوشی نمیاره. ای که با چی دلیله؟ از خودش بشنوین.
کنا عروسی کردم، دل لکرک مانده بودن، من خوش بودم. حال بسیار با مشکل زندگی خودم رایش پیش میبرم. 20 سال میشه که عروسی کردیم، زدن بود، کندن بود، ظلم بود. حالا ما ترس ام یک 3 سال یا 2 سال که خوب بودم رایم دیگه، بعد از اون دیگه کملی شد. این زندگیم بسیار به خرابی تیر میشه. بسیار لات خوردیم که هر چیز که در سرم زده، حالا من بسیار سردرد میشم، خواب آرام ندارم، نان خوردن صحیح ندارم، دلتنگ میشم، بسیاری روزا میشینم که خود گریه میکنم. امید در زندگی را تیر ندیدیم. برادرم مرا که به شوهر داد، فکر کرد که حق مهر از ایر زیاد بارم ای سرم شیری ما ظلم نمیکنه، جدا نمیشه، حق فایده نداره، حق مهر مرا نداده میتونم.
کسان هم با استفاده از حق انتخاب و رضایت در مسائل ازدواج با طرف مقابل تفاهم کرده و هرچند با تعیین مهر کم، اما شرط با همزیستی دائم و محبت و صداقت پیوند زن و شوهری را با هم میبندن. عبدالستار کارمند یکی از وزارتخانه ها در این مورد از خودش مثال میاره.
مدت 18 سال میشه که ما زندگی مشترک با خانم آغاز کردیم و حق مهر که از طرف فامیل خانم تعیین شده، من راضی هستم، از خانمم راضی هستم که اگر زندگیمو برش ببخشم کم است. زندگی انسان اگر به مادیات باشه، یک انسان آدم یک تار موش به میلیارد ها خریده نمیتونه، ولی یک عرفی است که بعض فامیلا به خاطر از اینکه شوهر خانم وقتی که از شوهر خود جدا میشه یک پول گزافه میمونه که او شوهر بر ازو تابع شوه. افراط تفریط در دین حرام است، باید ما هم اصول مراعات بکنیم.
ماگل باشنده شمالی میگه با شوهر معتادش ولت و کوب و ظلم های او مدت 10 سال گذران کرده. وقتی از او جدا شد، توانست با بدست آوردن مهر ناچیزی که برش تعیین کرده بودن، خودش را از مشکل همزیستی با مرد معتاد و بی‌مسئولیت نجات بده.
تقریبا 12 سال پیش عروسی کردم، 10 سال دیگه کت زندگی کردم. بعد از این دیگه مشکلات پیدا شد، مشکلات خانوادگی که زندگی را بسیار به مشکل پیش می‌بردم. شونت زیاد بود در خانه، دیگه لات کو بود و از خوشو و نن و از شوهر و خسار و حذر کردم. دیگه شوهر مام خواست که طلاق ما بده. دیگه یک سال بیوه شدم، باز یک سال بعد پس دیگه شوهر کردم، باز اولادای ما مکت خود گرفتم. حالا یکی یزی دارم دیگه، حالا زندگی خوب شکر پیش میره.
بیشتر اوقات دخترانی که با خواستها و توقعات بالا در تعیین مهر و مصارف محافل عروسی میاندیشند، به خواستگاران نیز جواب مثبت نمیتن. از این رو هر دو گروه بدون ازدواج میمانند که تاثیرات منفی مانند افسردگی، مشکلات عصبی، بدبینی و امثال ایره برشان به همراه خواهد داشت. از سوی هم بیشتر دختران به این نظر هستند که مهر حق شرعی و اسلامیشان است و به او حدود معین نیست، پس هیچ کس نمیتونه بر مهر اونا حد و حدود تعیین کنه. در این مورد از ناجیه محصل کامپیوتر ساینس در یکی از پوهنتون‌های خصوصی بشنوید.
حق مهر یک حق قانونی و اساسی موثق، چون یک بودجه از اینا میشه بعد از عروسی، پس میتونه تا هر حد حتی به 30 لک و 15 لک و قدر هم باشه. خب با وجود از اینکه حق شرعی و قانونی ما هست، زنان کمتر اینا بتونن که همین بودجه خود بگیرن.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
آگاهان به این باور هستند که حق و مهر را بهتر است با ارزش اصلیش به کار برد و او را از ورطه سوداگری و سودجویی نجات داد. با گفته خانم زینب موحد، یکی از زنان فعال، در هر کار بهتر است حد تعادل در نظر گرفته شود تا نه زن و نه مرد به گروگان گرفته شوند و یا هم مجبور به ادامه زندگی زن و شوهری از روی اجبار و اکراه با هم گردند.
بسیار مرد بیچاره به مشکل برمی‌خوره، ولی به علت از اینکه نمی خانم اینا قدر مهرش است، مجبور هستند که نمی زندگی
زندگی تلخ را که دامش ممکن نباشه را تحمل کنن، به علت ازی که این یک وسیله تجارتی هم زیادتر تبدیل شده، هرچند که مهر حق خانم است، اما متاسفانه بر اساس هم فهم عنعنوی و فهم غلطی که از اسلام میشه و این باز به یک نحو مثل یک ابزار فشار سر شوهر استفاده میشه است. به نظر من باید توازن وجود داشته باشه.
از دید اقتصاد و روابط، مهرهای کلان که در گذر زمان وسیله بر نجات و تجارت تبدیل شده باشد، هر دو در تضاد با بنیان خانواده و منافع عمومی جامعه است. عبدالعظیم صافی، آگاه مسائل حقوقی، استفاده سو با برداشت غلط از حقوق داده شده به زن که یکی از آنها حق مهر است را از دید قانونی او بازی می سازد.
مهر یکی از حقوق واجبی زن بالای شوهر است. زمانی که عقد نکاح صورت می گیره یک عقد دائمی است، عقد تجارتی نیست. بعض اوقات دیده شده که یک خانم به خاطر از اینکه پول به دست بیاره، از یک طرف مهر زیاد را بالای شوهر وضع می کنه و از طرف دیگر بدرفتاری میکنه تا شوهرش مجبور شوه که برای خانم خود طلاق بده. اگر محکمه درک کنه که خانم میخواد از مهر شوهر خود سوء استفاده کنه، باز محکمه هم باز دلایلی برش داره، احکامی برش داره که صدای خانم را من حیث مدعی باز نمیشنوه.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش از برنامه جا دارد از زبان مردم بشنویم که آنان در مورد استفاده سوی زنان و خانواده هایشان از عقد مهر چی میگویند و از دید آنان در این کشاکش کیها بیشتر متضرر میگردند.
نام ابوبکر محمودی است، باشنده ولایت لغمان است. بعضی ولایت ها ما حتی دیدیم که سبب خصومت ها شده در خانواده، حتی 20 سال 30 سال تا عمر زندگی اونمو دختره فامیلشان دوباره ندیدن. بسیار ظلم صورت گرفته.
ایمال استم، یک تن از باشنده های شهر کابل. دو جوانی که بین هم ازدواج میکنن و ای به این معنا نیست که اگر مهر کم بود اونا زندگی خراب دارن یا دختر آیندهش در خطر است، و ای که اگر مهر زیاد باشه این معنا را داره که او در گرو است، نمیتونه او داماد کدام وقت اگر کدام مشکل ایجاد میشه از او خلاص شود.
مهر یکی از شرایط نکاح شرعی به شمار می رود. پول و یا جنسی که در هنگام عقد نکاح از طرف شوهر به زن داده می شود و به موافقه جانبین زن و شوهر و یا وکلای آنها تعیین می گردد. مهر به دو قسم است: مهر معجل و مهر مؤجل. مهر معجل هنگام عقد نکاح به زن داده می شود و مهر مؤجل در وقت نکاح به نام زن ثبت شده و هر زمانی که زن بخواهد آن را از شوهر گرفته می تواند. اما شرایط مهر چیست؟ استفاده ایسو به خاطر نوع گروگانگیری از مرد و یا هم نوع بهره برداری تجارتی از عقد مهر با تعیین مبلغ‌های سنگین از دید اسلام چگونه است؟ برای روشن شدن این سوال‌ها توجه کنید به مصاحبه‌ای که همکارم عفیفه ساکب با احسان الحق حنفی، آگاه مسائل دین، انجام داده است.
خب عنفی صاحب، بسیار تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. استفاده سو از حق مهر از دید اسلام چی حکم داره؟
از دیدگاه دین مقدس مبین اسلام هیچ کس حق نداره که بالای دیگر ظلم کنه، حتی در مورد مهر. خدای هم شک نیست که در دین مبین اسلام مهر کدام اندازه مشخصی نداره. در زمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک جوله چپلک هم نکاح صورت گرفته، به یک چادر هم نکاح صورت گرفته، به یک انگشت آهنی هم نکاح صورت گرفته. اصلا مهر از توافق جانبین است. دختر یا همسر به هر اندازه‌ای که راضی میشه او حقش است، ولی از توانایی شوهر که زیاد تعیین کردن مهر مطلق یک نارواست، یک ظلم است، حتی بالای شوهر نه، بالای خودشان هم ظلم میکنه که هر دو با مشکل مواجه میشه.
بله، خب شرایط مهر چیست از نگاه دین و شریعت اسلام؟
شرایط مهر اول نکاسته. وقتی که نکاح بسته شد مهر هم باید تعیین شود. وقتی که هر دو یک جای میشه مهرش کاملا لازم میشه بالای بچه، ولو اگه بعد از مو یک ساعت و یا یک شو نکام فسخ میشه به علل مختلف، بازم مهر دختر سر بچه لازم است.
بله، خب اگر خانم قبل از گرفتن مهرش وفات میکنه، سرنوشت مهر او چی میشه؟
اگر اولاد داشت، خب میراث مادر اولاد میگیره. اگر اولاد نداشت، مهرش نصفش ورثه‌شان میگیره، ورثه زنه، و نصفش پس شوهرش میگیره.
و در کنار نظر عروس، خانواده او در تعیین مهر چقدر نقش دارن.
جامعه افغانی اکثرا دخترها چیزی نمیگه، اختیار خود با والدین خود میتا. فامیل مسئول است که برای دختر خود یک زندگی خوب فراهم بکنه، این حقشان است و یکی از زندگی خوب مهرشان است که باید مهرشان تعیین شوه، برایشان داده شوه. مهر زیاد هم بالای خودشان ظلم است، هم بالای شوهر ظلم است. رسم و رواج ما و شما میبینیم که بسیار گزاف شده، عروسی ها در هتل ها پروگرام جور میشه، چون وقتی که شوهرش اعصابش آرام نباشه طبعا زندگی دختر به مشکل مواجه میشه.
در بابت تعیین عقد مهر به صورت مناسب و با ارزش واقعی او، کیها مسئولیت دارن که این آگاهی را به مردم بدن؟
در این مورد نخست علمای کرام نقش زیاد داره، والدین نقش داره، معلمین مکاتب و استادای پانتون ها نقش داره. از این قدم بسیار زیاد نقش علمای کرام بسیار مهم است. و نکاح بهتر، دختر بهتر خدا میسته نبی صلی الله علیه و آله میفرماید که در عروسیش مصارف کم صورت بگیره و مهرش کم باشه.
احسان الحق حنفی یکی از آگاهان مسائل دین بود که در مورد حق مهر، شرایط تعیین آن و استفاده سو از آن از دید شریعت اسلامی صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، بدرود.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتیتون برنامه این هفته آشیانه را تقدیم می کنیم. چرا برخی خانواده ها سخت گیر هستند؟ سختگیری زیاد در خانواده چه زیانهایی را به بار می آورد؟ چطور می توانیم تندخویی را از خود دور کنیم و به جای آن از ملایمت کار بگیریم؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که در بعض خانواده ها چرا بزرگان خانه در هر کار قیدات زیاد را وضع می کنند؟ سختگیری بیش از حد چه نارسایی ها را به دنبال دارد؟ و راه حل این موضوع چیست؟ نخست در رابطه با این موضوع گزارش و نظر عالم دین، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از کارشناسان خانوادگی را نیز داریم. من رویا مدنی هستم. اکنون گزارش را که مهری انوری را می کند می شنویم.
شنونده های گرامی، گفته می شود مسئولیت والدین در تربیت فرزند و انتخاب شیوه تربیتی مناسب معمولا دیده شده که والدین سختگیر در خانواده حاکم بر رفتار و اعمال فرزند است و هیچ یک از اعضای خانواده اجازه اظهار نظر را ندارند و دستوراتی که برای فرزندان صادر می کنند از آنان می خواهند بدون چون و چرا از این دستورات اطاعت کنند. خانم مهوش باشندی خیرخانه کابل می گوید که قید و قیود زیاد انسان را منزوی می سازد، چنانی که والدین من سختگیر بودند و بعد از فوت آنان با آزادی هایی که یافتیم زندگی ما متزلزل گردید.
در خانواده ما پدر ما بود، مادرم بود، مادر کلانم بود و حتی بابا کلانم، چون از همون جهتی از اون طرف بابا کلان و مادر کلان که قیدگیری در خانواده ما رواج داشت، بالاخره پدر ما مادر ما همی قیدگیری ها را تعقیب کرده می رفتن. بالاخره روز شد که پدر ما هر رقمی که خودشان دلشان خواست به هر کسی که ما را دادن نمی گفتن که آیا دختر ما رضایت داره نداره یا فرزند حتی بچه ما این رضایت داره که ما برش زن بگیریم. زندگی خود ما بسیار بدبختیار دیدم، بسیار روزای بعد دیدم. بعد از فوت پدر و مادر چون بیادرها آزاد شدن، دیدن که والا بیا چیزی که جای جاده از زندگی از پدر مانده بود او را به عیش و نوش مصرف کردن و برباد شدن. یه خورم خورد بود که او را پدر مادر من نامزد کرده بود، عروسی نشده بود، پدر مادر فوت کرد چون بر رضایتش نبود و او هم نامزدی خود فسخ کرده، تا هم روز او مجرد مانده و من خود مکارسی کردم. هم مثل همی پدر مادرم شوهرم یک آدم قیدگیر بود، تا هم روز من به قسم بدبخت ماندم. زندگی بر من یک زندان است.
اکثر والدین به خصوص پدرها با فرزندان همانطور رفتار می کنند که والدین خودشان با ایشان رفتار کرده اند، تا جایی که روشها و الگوهای تربیتی آنها به طور مستقیم با خصوصیاتی که مایلند در فرزندانشان وجود داشته باشد رابطه دارد. بنابراین چگونگی روابط میان اعضای خانواده و طرز ارتباط والدین با فرزندان در شکل گیری شخصیت آنها اهمیت زیاده دارد. مریم باشندی سرک پنج تایمنی می گوید بالای من هیچ گاهی سخت گیری نشده است و خودم هم سخت گیر نیستم، چون با نرمی و ملایمت میتوان انسان را رام کرد.
منو سختگیری خوب کار خوب نیست کنم و قابل اطفال سختگیری کنم. اطفال والدین حقوقشون که صحیح تربیه کنم و شکر سی اولاد داشتم ارتش پانتونه خواندم. ما هیچ وقت سختگیری نکردیم. هر خواستی که اولاد کرده خواستاشن برآورده کردیم. شوهر مسر ما سختگیری نکرد، بسیار یک مرد فامیله بود. ما که قابل اولادای خود سختگیری نکردیم. طبعا اولادای ما برای بسیار خوب کلان شدن. چرا اولادای دلسوز میربان؟ همین اولادای ما بسیاری کسا در خارج هستند، هیچ مادر خورن و به فامیل خود قدر توجه نمی داشته باشن. مگم دختره که ما بچه ها دختر من زیاد من توجه داره، همیشه پرسان مرا میکنه، همیشه از من مرا کمک میکنن. توان پدر مادر به مقابل اولاد خود میروان باشه، همیشه از اولاد مواظبت خوب کنه، توان دیگه اولاد به جامعه اولاد خوب تقدیم میشه.
غالبا والدین سختگیر خود را منطقی نیست تصور میکنن و برای هر کارشان دلیل میتراشن، ولی غیر مستقیم به خاطر سختگیری آنهاست که کودکان فرمانشان را اجرا می کنند، نه منطقشان. محمد صابر کارمند اجیری یکی از دفاتر دولتی که به گفته خودش بالای او نیز سختگیری زیاد بوده که تا امروز به مشکل دست و گریبان است.
سختگیری باعث پسرفتگی اعضای خانواده میمونه و سختگیری با بالاتر برای خانمای خانه است و طفلای خانه است که از طرف خبرشون زیافتت صورت میگیره و سختگیری کدام نتایج مثال خوب نداره. نتایج بعدش همیست که از اجتماع پسرفته میمونه، تو احساس تنهایی میکنن، فکر میکنن خبرت ما دنیا آدمی حالت میمونیم دیگه، تو امید با اینده ندارم. سر خودم سختگیری شده بود دیگه، اگه سختگیری نمیشه شاید ما در یکی از وزارتخانه ها به تاجیر نمیبودم. اگه سختگیری نمیبود در زندگی مثال از طرف خانواده، شاید امروز میتونستم یک چوکی ماموریت مدیریت بگیرم.
در این میان اکثر صاحب نظران معتقدند که بهترین روش بین اعضای یک خانواده فضایی است که نه نظیر خانواده های سختگیر و مستبد فرزندان در آن دچار محدودیت مطلق از طرف پدر و مادر شوند و نه از آزادی بیش از حد نظیر خانواده های لاقید برخوردار باشند، زیرا وظیفه مهم خانواده تأمین آرامش و امنیت اعضای آن و تعلیم و تربیت فرزندان است. پوهنمل روح افزا امین استاد فاکولتی علوم اجتماعی پوهنتون کابل میگوید اگر خانواده ها سخت گیری را تا یک حد و حدود در نظر بگیرند درست است، در غیر آن زندگی برای افراد خانواده مشکل آفرین میگردد.
اگر فراتر از حد و حدود که در رسوم هنهنات و کنفرما هست فراتر از او سختگیری خود به حد زیاد تطبیق کنند در خانواده، امکان از این میره که بالاخره امو افراد خانواده از چارچوکات رسوم هنهنات پای خود فراتر بگذارن و از امو چوکات رسوم هنهنات تا بیرون شوند و در یک رای منحرف سوق داده شوند.
از نگاه آموزه های دینی بهترین رفتار اعتدال است. خانواده های میانه رو هیچگاهی با مشکل مواجه نمی شوند. حضرت پیامبر اسلام نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم می گوید فرزندانتان را گرامی بدارید و برخورد خود را با آنان نیکو کنید. مولوی رضوان الله یکی از علمای دینی در مورد سختگیری از نگاه دین مبین اسلام می گوید
اصلا در اسلام سختی نیست. اول باید ما شما باید بفهمیم که اسلام سختی ناجایز را قبول نمی کنه، که ما شما باید در خانوادگی بسیار از شفقت، مرحمت، از انحطاط قرار بگیریم. با می خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگه یک صحابی است بچه گرفته بود، زید بن حارث، او میگه که دا سلمه که رسول الله صلی الله علیه وسلم در خانه خدمت کردیم، یک روز قسم میکنه که ما را روان کرده که از دکان یا از بازار چیز بگیری. ما بسیار وقت کتیم یعنی ولایش مصروف شدیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از بسیار وقت زیاد آمد، ما که دیدیم خفه شدیم که ممکن مرا بزنه. او که آمد دست مبارک خود سر ما ترکت که چرا اینقدر ناوخت کردی. ای با ما شما چی است؟ یک اصل است که سختی نامشروع باید در خانوادگی نکنیم. ای که در سختگیر نشوه والدین که خدا نخواسته سختی باعث بیرایی بچه بگرده، ای از لحاظ شریعت صحیح نیست.
برنامه خانوادگی آشیانه هر هفته بر روزهای پنج شنبه و شنبه از امواج رادیو آزادی پخش می‌گردد.
دوستان گرامی، اکنون نظر مردم عام را در رابطه با این موضوع گرفتیم که سختگیری خوب است یا نه.
اسم ما اسلام الدین است از ولایت بدخشان. چون زندگی سخت بالای فرزندان چی دختر باشه چی پسر باشه از لحاظ شریع و از لحاظ قانونی وضعی صحیح نیست. تا حدی ما در خانه سختگیر بودیم ولی ما به تلاش خود یک جا رساندیم.
اسم ما بی بی سالی است، باشنده قلعه وکیل. سختگیری در خانواده بر نظر ما ایش خوب نیست. ما یک مثل تیر میکنیم، میگه مگر دختر خراب باشه در قوطی حتارم که نگاهش کنی کار خدا میکنه، اگر خراب که نباشه در بین لکان مردم که ایلاش بیتی سربلند سرفراز پس پیشید نگه.
شنونده های عزیز، سختگیری چی عوامل دارد؟ سختگیری های بی حد چی تأثیر ناگوار بالای فرد و جامعه دارد؟ چگونه می توانیم از قیودات نادرست جلوگیری کنیم تا یک خانواده نرم خو داشته باشیم؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکار مهری انوری با پوهندوی زلمه هوتک، استاد فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون کابل که کارشناس امور خانوادگی هم هست انجام داده است می شنویم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چرا برخی خانواده‌ها زیاد سختگیر هستند بالای افراد خانواده، میشه عواملش را بگوین؟
اولی که به صورت کل سطح آگاهی جامعه افغانستان بسیار در یک حد محدود و پایین، در یک سطح بسیار نازل قرار دارد. این باعث از این میشه که محدودیت‌ها را به حال اطفال و نوجوانان و در خانواده‌ها یا بگذارند. دوم، چون سواد کافی در جامعه وجود نداره، ما می‌بینیم بحرانی که امروز افغانستان را فرا گرفته در طی 40 سال، دروازه‌های مکاتب روز به روز بسته شده میره و مردم افغانستان از این کاروان بسیار عقب مانده که تاثیرات سوش بالای خانواده ها و فامیل ها است. سوم، مردم آگاهی بسیار دقیق و تحلیل دین نداره.
میشه بر ما بگوین که سختگیری زیاد در خانواده ها مخصوصا بالای اعضای خانواده چی تاثیرات شاید داشته باشه بالای افراد خانواده و همین قسم در جامعه چی تاثیرات داره؟
تاثیرات بسیار سو داره. وقتی که ما محدودیت به حال اطفال یا در خانواده ها یا به خانواده وضع میکنیم، ما هم ابعاد شخصیتی میکشیم و واضحه که اجتماع تاثیر زی بالا اجتماع است. او فردا جز از این اجتماع است. او جوان میشه و به اغالت میرسه که هیچ گونه در حقیقت بازو زمان است که کاروان از پیش گذشته. این هم محدودیت به حال اجتماع، به حال خانواده و به حال یک کشور بسیار اثرات ناگوار سو و منفی را به جا میگذارد.
باز به همی عقیده هستند که سختگیری یعنی تا یک حد درست است. آیا از نگاه اجتماعی به نظر شما سختگیری درست هم است یعنی؟
خب فرق میکنم، اما جامعه افغانی ما یک جامعه بسته است و این جامعه تا 40 سال مانده ها که اقتصاد ما از دست دادیم، بزرگترین چیزی که ما از دست دادیم فرهنگ ماست. تا یک زمانی که اطفال خودشان به پای خود استاد شوند، خوبی ها و بدی های خود در حقیقت درک کرده بتانند و مسیر زندگی خود تعیین کرده بتانند، تا اون زمان محدودیت نه بلکه به راهنمایی ضرورت دارند. سختگیری که بتانه شخصیتشان نکشه، استعدادشان نکشه.
چطور میدانیم که خانواده هایی که زیاد سختگیر هستند راه حل این موضوع چیست؟
خب برای این کار اول خود کار یک دوامدار است، کار بسیار بزرگ است، این و زمانگیر است. به خاطر ما به این باور هستیم که این کاری که ضرور است آگاهی هم ضرور است. ما چطور بتانیم ذهنیت ها را، مفکوره ها را، یا بگیم مغز ها را چطور روشن بسازیم که اونا خودشان به این قانع شوند که این محدودیت به حال از این اطفال یا به حال از این خانواده ها عواقب بسیار ناگوار برای خودشان و برای اجتماعشان داره. اینا باید به اون حد آگاه شوند که اونا را من حیث اعضای متساوی حقوق و برابر با خود در حقیقت قلمداد کنن و امو ارزش و امو اهمیت برشان داشته باشند. یک، دو، از لحاظ اسلامی علما دین، شخصیت‌های مذهبی خصوصا مولا امام ها در مساجد مکلفیت بسیار بزرگ دارند که اونا از طریق منبر، از طریق محراب چنان ذهن ها را تنویر کنند یا آگاهی بدن که اونا به حال خانواده ها محدودیت وضع نکنند. سه، سنت ها در مجموع شکستنده شود تا ما بتانیم محدودیت ها را و راه حل برای رشد شخصیت ها یا بگیم رفع از این محدودیت ها برای جوامع و خصوصا برای خانواده ها ما داشته باشیم.
یک جهان تشکر، ممنون شماست.
شنونده های عزیز، بزرگان گفتند اندازه نگهدار که اندازه نیکوست. به همین امیدواری که انسان در هر کار حد اوسط را در نظر داشته باشد، یعنی نه سختگیر افراطی و نه بی‌پروایی که سبب بی‌بندوباری اعضای خانواده شود، برنامه را به پایان می‌بریم. شاد و موفق باشید.
جوره و یک تا سای مردا عشق من زیبا سای مردا بی جوره و یک تا سای مردا وقت به چشمش میبینم ترانه و غزل میشم درد وجودش میچینم هر گاهی که بیمار میباشد خسته و ناقرار میباشد خسته میشم بیمار میشم مرده و شل میشم عشق من زیبا